بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشتی، مکاسب دو، جلسه، صفحه 87. نظیر و حکومت دلیل عدم جواز ادغمال غیر.
و به جمله دلیل و عدم جواز بیع ملک الغیر حاکم على عموم الناس مسلط نظیر و حکومت دلیل عدم جواز ادغمال غیر على عموم وجوب و وجوب الوفاء بالنذر و العهد اذا نظر ادغ عبد غیره له او لنفسه. خب اجمال فرمایشی ایشون عرض کردیم در این بالجمله دیگه ذکر شده، پس این حق نداره بگه ما جمع میکنیم بین الناس مسلطون که اقتضا داره به عمومی صحت اباحه مطلقه را، صحت اباحه بیع مال خود را به کسی برای خود این بایع جمع کنیم بین این الناس مسلطون و لا بیع الا فی ملکن به ملکیت آنمایی قنود. این غلطه، لا بیع الا فی ملک، لا ادغ الا فی ملک، اینا موضوع الناس مسلطون رو منتفی کنه. در موارد بیع مال غیر، ادغ مال غیر برای خود شرعاً شخص غیر مالک عاجز از بیعه، بیع نیست، ادغ نیست. و عرض کردیم دیروز توی مالک هم شرعاً عاجز از اباحه ای. هزار بارم بگی ابه تو لک ان تبیع مالی لنفسه بی خود گفتی، تو مسلط بر چنین اباحه ای نیست، او هم مسلط بر چنان بیع و ادغی نیست، حکومت به تضییق. بنابراین فهمت کسی نگه ما بین اونها جمع میکنیم بگیم اون اباحه درسته، این بیعه هم درسته، لا بیع الا فی ملکن رو هم درستش میکنیم، میگیم آنم ما قبل از بیع مالک شده اون مباخله. نوبت بی حرفا نمیرسه و حرف ها مال جاییست که حالا خواهد آمد تو صفحه بعد، و حرف ها مال جاییست که چاره نداشته باشیم جز همون. کجاست که چاره نداریم جز قائل شدن به ملکیت آنمایی؟ موارد شد تو صفحه بعد میگه، سه چهار مورد هست که چاره نداریم باید و حرفا رو بزن. آره چجور در اون سه چهار مورد چاره نداریم خواهد آمد تو صفحه بعد. فعلا این تنظیر رو ببینید، این تنظیر ذکر کرده فرمان قصه الناس مسلطون علی اموالهم با لا بیع الا فی ملکن نظیر قصه عموم ادله وجوب وفا به نذر با ادله ای که میگه بیع مال غیر، ادغ مال غیر باطله، ولو نظرش هم بکنی این نظرت هم باطله. توجه کنی اگر کسی نظر کرده عبد زید را آزاد کنه، حالا فرموده از طرف خودت و از طرف خودش، حالا عمدش جاییست که بخوای از طرف خودت آزاد کنی، نذر کردی زمین و فرش زید رو بفروشی برای خودش یا برای خودت. عمدش جایی که برای خودت همچین نذر بکنی، نذر کنی عبد زید رو آزاد کنی از طرف خودت. آیا عموم ادله وجوب وفا به نذر باعث میشه ما بیاییم بگیم این نظر تو صحیحه مشمول اون عمومه؟ فعل نظرک سواء تعلق به عتق عبد نفسک یا تعلق به عتق عبد غیرک عموم داره. فعل نظرک بگیم ادله وجوب وفا به نظر عموم داره، حتی این نظر منو شامله و من اگر عبد اون غیر را آزاد کنم آنم ما قبل از عتق مالک شدم، عتقم صحیحه. لا عتق الا فی ملکن رو چی کارش میکنید؟ به این نحوه درستش میکنید؟ به این نحوه با قول به ملکیت آنم ما قبل از عتق درستش میکنید؟ آنم ما قبل از عتق من عبد غیر را و عبد شد ملک من، عتق در ملک بود، عتق من هم صحیحه و باید به اون نظرم هم عمل کنم. این حرفا غلطه. لا عتق الا فی ملکن باعث میشه اصلا نظر تو باطل باشه، مشمول فعل نظرک نشه. به تعبیر دقیق تر لا عتق الا فی ملکن متعلق نظر تو را غیر مقدور تشریعی قرار میده. متعلق نظر و عهد و قسم باید مقدور باشه. تو قادر بر عتق عبد غیر نیستی، نظر امر غیر مقدور باطله. نگو این نظر من صحیحه، شامل حدیده وجوب وفا نه، شامل این میشه و من وقتی آزاد کنم آنم با قبل از عتق مالک شدم. نظر باطله. وجه بطلان نظر اینه که لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. توی ناظر را از این بیع و عتق عبد غیر عاجز تشریعی کرده. پس مقدور تو نیست، نظر تو باطله، مشمول ادله وجوب وفا به نظر نیست. بگه نظیر حکومت دلیل عدم جواز عتق مال غیر، لا عتق الا فی ملک. این حکومت لا عدم جواز عتق مال غیر همون لا عتق الا فی ملکن. لا عتق الا فی ملکن اونجوری که بر الناس مسلطون حکومت داشت بر فعل نظره هم حکومت داره. اگر تو نظر کردی عبد غیر رو آزاد کنی، متعلق نظر تو به برکت لا عتق الا فی ملک غیر مقدور تشریعیه. متعلق نظر باید مقدور باشه، نظر باطله. نظیر حکومت دلیل عدم جواز عتق مال غیر بر حکومت برد بر عموم وجوب وفا به نظر یا اطلاق ادله وجوب وفا به نظر و عهد و قسم اذا نظر عتق عبد غیره له او لنفسه، به نفسه نفس معتق. حالا عمدش جایی که بخوای برای خودت آزاد کنی، اگر بخوای برای او آزاد کنی خب نیاز داره به اذن سابق رو یا اجازه لاحق رو. بدون اذن سابق و اجازه لاحق رو باز غیر مقدوره، چون کاری نیست تو حتی برای خود او بخوای آزاد کنی. اگر اذن سابق باشه اجازه لاحق باشه او وقت میشه وکیل دیگه، میشه قایم مقام خوده. فلا یو توهم الجمع بینهما بالملک القهری للناظر. اینجا کسی نمیاد بگه این نظر تو صحیحه و باید وفا کنیم و وقتی اعتقانی آنم ما قبل از علم مالک شدی، نوبت بی حرفانی میرسه. نعم لو کان هناک تعارض و تضاحم من الطرفین بحیث و امکن کل من هما تخصیص و کل من هما لعجل الاخر امکن الجمع و بین هما بالقول به حصول ملک القهری آنما لو کان. اگر درگیری باشه، اگر حکومت نباشه، اگر ورود نباشه، تنافی مدلول باشه، تو دلیل قطعی قطعی دقت کنید، خیلی توجه کنید، تو باب تعارض این که میریم سراغ مرجحات، اگر مرجحی باشد یا تساقط اگر مرجحی نباشه، این مال جاییست که دلیل قطعی نباشن. مسلم و قطعی نباشن. اگر مسلم و قطعی باشه باید فکری بکنی، ولو از راه دلاتی اختزا یک چیز رو مطرح بکنی، مشکل رو حل کنی. اگر نه، اگر احد، اگر دلیلین زنی هست، حالا زنی سند، زنی دلالت یا از هر دو جهت، اعمال مرجحات بکنی، یکی رو بذاری کنار، مرجحی نبود، تساقط، هر دو رو بذاری کنار، بازم سراغ دلالت اقتضا نمیگیری. کجا میریم سراغ دلالت اقتضا؟ کجا میریم سراغ دلالت اقتضا؟ جایی که دو دلیل هر دو مسلمه. نمونه های قبلا خوندیم، خب اعتق عبد که امنی رو اگر کسی به دیگری بگه اعتق عبد که امنی به من، اونم آزاد کنه. همه فقها قبول دارن که این عبد صحیحه و این معه رو هم باید بگو بدیم. این از یک طرف، از یک طرف همه قبول دارن لا عدق لا فی مر، خب چکار کنیم این وسط؟ چاره نداریم، بریم تا قدرت اقتضا بگیم آنم ما قبل از عتق او تملیک شده به تو و ملک تو بوده که آزاد شده. یه حرفا رو بزنیم. خیلی دقت کنید، یه حرفا رو میزنیم جایی هر دو مسلم باشه، چاره نداریم. صحت کلام حکیم، صدق کلام حکیم متوقع ببرد مدلول اقتضاییه، باید قائل بشیم بهش. و حتی دیگه این جزء ظواهر هم میشد. اما اگر دلیلینی که با هم تنافی دارن، تعارض دارن، مسلم هم نیست هر دوتاشون، خب اعمال مرجحات میکنید یکی رو میندازید دور. مرجحی نیست، هر دو رو بذارید دور. اصل اولی قرازمون اینه، این که توی تیکیشون میگه اگر تعارضی باشد و درگیری، این تضاحم که میگه تضاحم اصطلاحی نیست، استکاک من لغویشه، استکاکی باشد بین دلیله به جوری که امکن تخصیص و کل من هما لعجل آخر، یعنی درگیری تمام عیار باشه، این میخواد او رو پس بزنه در یک محدوده ای، او میخواد این رو پس بزنه در یک محدوده ای. الان شما ببینید، خب ممکنه کسی بگه لا اتقا الا فی ملکن در مورد مثلا عمودین تخصیص خورده، ممکنه بگیم ادله ای که میگه شخص مالک پدر و مادر نمیشود، اونا تخصیص خورده به نحوی که امتحانم ما مالک بشیم آزاد بشن. مالک شدن در مسیر آزادی، بالاخره هر کدام میتونه به دیگری تله بزنه. اگر درگیری بود، بالاخره در یک کلمه اگر حکومت نبود، اگر مستقر میشد تنافی، اونجا هم کنم جمع بین القول، جمع کنم جمع بین هما بالقول به حسود بلکه غری آنم ها. اونجا ممکن اون حرفا رو بزنیم. اونجوری تو صفحه مقابل سه چهار مورد رو میگه که همین جوریه وضعیت. صفحه مقابل حدود چهار مورده که در اون موارد همه حرفا رو میزنیم. اما الان که تنافی نبود، خب لا اتق الا فی ملک با الناس مسلطون تنافی نداشت، تعارض نداشت بین حاکم و محکوم، تنافی نیست، مفسر و مفسرن اینا. تو نوبت برسی به حرفا. فتعمل اشاره به این که حتی اگر تعارض و تنافی هم باشه، رفتن سراغ ملکیت قانمایی روشنه که جمع تبرعیه نه جمع عرفی. زرد میکنیم قاعده تساقطه. اگر تعارض و تزاهم و تنافیه بین هما، هر دو رو بذارید کنار، مرجحات هست اعمال مرجحات کنید نیست، هر دو رو بذارید کنار، چراش جمع کنید. مگر قاعده ترجیح، قاعده تساقط مال کجاست؟ مال همون جاییست که نمیشه جمع کرد. بیاییم قاعد ملکیت آنمایی بشیم، ملکیت آنمایی جمع تبرعیه، هر دو رو بذارید کنار. اون مسئله ملکیت تبرعی قائل شدن ملکیت تبرعی موارد ناچاریه. حالا گیریم بین الناس مسلطون علی اموالهم با بین با لایت خلافی من تنافی بود، حکومت نبود، خب یه اعمال مرجحات کنید یا هر دو رو بذارید کنار، چرا قائل ملکیت آنمایی بشید؟
این در ناچاری میزنه
مسلم نیست که ظهور الناس مسلطون که در حد تسلم نیست که بگیم الان الناس مسلطون علی اموالهم قطعا شامل اباحه مطلقه میشه. خب دیدیم شیخ طوسی قبول نمیکرد
سندش، دلالتش
شیخ طوسی قبول نمیکرد دلالت. یک جهت که زندی باشه بس. اما حصول الملک فلان المتعقب بالبیع و العتق فیما اذا باع وارد میشه سه چهار مورد رو که در اون موارد ملکیت آنمایی رو فقها قائلن، اینها رو میگه. باز در آخر کار میگه خب ما نحن فی با همه این موارد فرق داره. ما نحن فی یعنی رابطه الناس مسلطون علی اموالهم، عموم الناس مسلطون با لا اتقو لا بیع الا فی ملک. بله چند مورد هست که در اون موارد قائل به ملکیت آنمایی شدن. دقت کنید این موارد رو، یکی حالا چهار مورد یا حالا بیشتر بشه، توجه کنید موارد رو بگیم اشاره بار گفته اینا رو. برمیده اگر کسی عبد خود را هبه کرده یا فروخته ولی برای خود خیار قرار داده، بایع عبد به بیع خیاری یا واهب عبد، عبد فروخته شده را، عبد هبه شده را که در دست متهم موجوده یا فروختش در دست مشتری هست و این زرخیار هم برای خود، این بایع هم برای خودش خیار قرار داده، نمیره بیعش رو فسخ کنه، این فروشنده نمیره بیعش رو فسخ کنه، نمیره هبش رو پس بگیره. ابتدا به ساکن میگه اون عبدی که فروختم یا هبه کردم حرون لوجه الله، صیغه عتق جاری میکنه، یا میفروشدش به یکی دیگه. خب تو که هبه کردی شد ملک متحد، دیگه ملک تو نیست. تو که فروختی ولو خیار داری، اما مبیع در همون زمان خیار هم میشه ملک مشتری، بنابر مسلک قید شیخ طوسی میشه ملک مشتری، ملک تو نیست. چطوری میفروشیش اینو؟ چطوری عتقش میکنی؟ اول برو پس بگی بشه ملک خودت، فسخ کن بعد بفروش، بعد آزاد کن که بشه بیعت فی ملکن. عتقت فی ملکن، قبل از فسخ عتق کنی بیع کنی، عتق و بیع ملک غیره، لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن. خب فقها ها همه قائلند این عتق صحیحه، این بیع صحیحه، اجماع داریم بر صحت این بیع و عتق از واحد و ذوالخیار، از یک طرف لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن هم داریم مسلم از یک طرف. چیکار بکنیم؟ می فقها ها گفتن آنم ما قبل از عتقت، قبل از بیعت، اون عبد موهوب برگشته به ملک خودت، اون عبد فروخته شده برگشته به ملک خودت، قصد بیعت، قصد عتقت کافیست برای اینکه اون رو برگردونه به ملک خودت. البته اون قصد بیع و عتقی که دیگه متصل به بیع و عتق میشه، میشه آنم ما قبل از بیع، قبل از عتق ملک خود، یک مورد. اینو ایشون اسمشو گذاشته ملکیت آنم مایی حقیقی، تحقیقی، حقیقتا ملک خودت میشه. خیلی اینا رو دقت کنید، یک سری اصطلاحات داره توی این صفحه. ملکیت آنمایی رو همیشون دو سه قسمش میکنه. ملکیت آنمایی تحقیقی همینجا، حقیقتا قبل از عتق تو، قبل از بیع تو، اون عبد فروخته شده، هبه شده، برگشت به ملک خودت، مشد ملک خودت، همون قصد تو بیع را عتق را که منجر به بیع عتق میشه، باعث برگشت حقیقی اون عبد و اون مبیعه به ملک خودت. آنم ما حقیقتا مالک شدی و فروختی، اینو میگن ملکیت آنمایی تحقیقی، یک مورد. مورد دوم توجه کنید، ما در ادله داریم ما ترکه المیت من مال او حقا بر وارثی، اموال میت، حقوق میت که قبل از مرگش اینا رو داشته، زمان حیاتش داشته، بعد از مرگش که دیگه مال او نیست، حق او نیست، به مجرد مرگ حقوق از او منفصل میشه، اموال از او منفک میشه، ملک او نیست، تو زمان حیات داشته دوارسی. خب پس باید اون چی که به ارث میرسه به ورثه زمان حیات مورث مضاف باشه به این مورث، یا به عنوان مال او یا به عنوان حق او. خب اگر زید را کشتن، دیه شو دیه رو ورثه ارث میبرن. دیگه کی ملک خود این میت بود؟ مگه زمانی که حیات دیگه طلبکار بودی از زیدی که قرار تو را بکشه؟ مالک نبودی که؟ وقتی که کشت تو را صلاحیت مالکیت نداری، جمالی. وقتی زنده بودی یعنی نکشته بوده، مالک نبودی دیه را علیه او، حق دیه علیه او نداشتی، چطوری ورثه دیه را ارث ببرن؟ خب گفتم هر دو طرف قضیه مسلمه، همین طرف مسلمه که دیه مسلمن به ارث میرسه و به نسبت سهام باید تقسیمش کنن. از یک طرف مسلمن اون شخص زمان حیاتش مالکه، دیه نبود علیه قاتل خود، که حق دیه نداشت علیه قاتل خود، من یورید و قتله خود، کنون قاتل نیست، بخواد قاتل بشه، پشتوری ورثه ارث میبرم؟ مگر نباید مورث مالک باشه خودش یا ذوالحق باشه؟ گفتم خب حالا میگیم اون مقتول اون آنمای قبل از موتش مالک میشه دیگر علیه قاتلش، حالا در قطع خطایی بگیم اون نفس آخر که دیگه منجر به مرگ میشه هنوز نمرده، هم وقت مالک دیه علیه قاتل خود شد، لذا ورثه ارث میبرم.
دیه اصلا مال ورثه است، یعنی مال مورث نیست دیگه، اصلا نه کلا ورثش برای ورثه.
در ادله اومده که دیه رو ورثه ارث میبرم، تقسیمش هم که میکنن بر اساس نسبت سهام تقسیم میکنن. حالا اینجا بحث داره، میگه خب اونجا قائل شدن به ملکیت آنمایی برای این مقتول قبل از موتش، آنما که دیگه منجر به مرگش میشه، خب چیکار رو کنیم؟ از یک طرف این مسلم، از یک طرف اون مسلم، ناچار به حق رو بزنیم. این مورد دیگه، این اسمش رو گذاشتیم ملکیت فرضی. قبلی ملکیت تحقیقی بود، این ملکیت تقدیری فرضی. اونجا حقیقتا وقتی تصمیم میگیری عبد رو گهه بگردیم آزاد کنی، اون قصد حقیقتا برش میگردیم به خودت و تو این رو به عنوان عبد خودت آزاد میکنی. آره گهه بگرده بودی، برگشتی از هبت، پیش او هست اما ملک خودته، حقیقتا ملک تو میشه و آنم ما قبل از آزادی ملک تو میشه، آزاد شد. اما اینجا فرزن فرض میکنیم اون مقتول را مالک، بعدم میگیم ورثه ارثش میبرم چون ملک او بود و به نسبت سهامشون ارث میبرم. مورد دیگه هم که مطرح میکنه باز برای ملکیت آنمایی، اگر کسی پدر خود را، مادر خود را که مملوک غیره بخره آزاد کنه، از یک طرف لا اتقاء الا فی ملکین مسلمه، از یک طرف عدم مالکیت شخص عمود این را مسلمه، چه کنیم؟ بگیم آنما قبل از اتقاء تو ملک این فرزند داخل شدند و آزاد شد، آنمایی که لا یصلح الا للاتقاء. ببینید عبارت اما حصول الملک فی الان متعقب بالبیع، آنی که متعقب به بیع است، یعنی به دنبالش بیع است و فاصله نشده، به دنبالش عتق است و فاصله نشده، حصول ملک آنما قبل البیع والعتق فی ما اذا باع الواهب عبده الموهوب، عبد موهوب خود را بدون اینکه بره پس بگیره آزاد میکنه، او اعتقه بفروشد او را یا آزاد کند، حصول ملک در آن متعقب فلیس ملکن تقدیری، یا اونم ملکیت آنمایی است اما ملکیت آنمایی فرضی نیست، بگه ملکیت آنمایی تحقیقیه. اون ملک تقدیری نظیر ملک تقدیری در دیه تقدیرین فرضی، فلیس ملکن تقدیریم بل ملکن تحقیقی. البته هر دو آن ماست. نظیر ملک تقدیری در اینجایی که میگیم تقدیرین فرضی، اینم باز آن ماست. اون مقتول رو آن ما قبل الموتش مالک فرضش کرده شارع، مالک دیه خودش علیه قاتلش.
اینم حقیقی نیست؟
بله؟
اینم حقیقی نیست؟
نه آخه فرق میذاره، میگه در اونجا حقیقتن شخص قاصد برگردوندن اون عبد خوده به ملک خود بعد آزاد بکنه. اما اینجا نه دیگه، اینجا باید البته میدونید ملکیت اساسا امر اعتباریه، امر فرضیه. این تقدیری بودن تحقیقی بودنش از منظر عرفیه، توجه کنید. اصلا ملکیت خودش امریه وابسته به اعتبار و فرض، تحقیقی و تقدیری شده چید. این تحقیقی تقدیری کردن اینها رو از منظر عرفیه. ببینید عرفی حرفا رو نمیزن که اون مقتول قبل از این که بمیره یک آن مالک دیه خودش شد علیه قاتلش. اما خب اون کسی که عبد رو هبه کرده، عبد دست متهم بعد بیاد آزاد کنه، خب میگن پس گرفته دیگه. عرف حقیقتا میگه پس گرفته. عرف ملکیت اعتبار میکنه برای این معتق، میگه خب پس گرفته برگردونده به ملک خودش بعد آزاد کرده. فلیس ملکن تقدیری یا نظیر ملک تقدیری و فرضی در دیه به نسبه به میت. این علال میت جار مجروب طلب تقدیریه، تقدیری نسبت به میت، ملک فرضی نسبت به میت. میت رو مالک حساب میکنن آنم ما قبل از موتش. یا شراع عبد معتق علال معتق، در مورد شراع عبودین میگه اما حصول ملک در آن متعقب به بیع و عتق در جایی که با الواهب عبده الموهوب او اعتقه و هو لیس ملکن فرضیان بل هو ملکن حقیقی حاصلون قبل البیع، قبل از اینکه بیع کند عبد موهوب را، بیع عبد موهوب یک آن وجود داشته حاصلون. از کجای حرفا رو میگید؟ از جهت کشف بیع، از رجوع قبل البیع، رجوع در آن متصل به بیع.
رجوع
از هبش، از هبش رجوع کرده پس گرفته، پس ملک خودش بوده حقیقتا. بناهن علال اکتفا به مثل هازاف رجوع، خب عرف هم اکتفا میکنه به این، میگه وقتی عبد رو هبه کرده به تو از یک طرف میبینیم آزادش میکنه، اون میفهمی پس دیگه نمیخواسته دست تو باشه، نمیخواسته هبه به تو باشه. ولیسه کزار کفی ما نحنفی، خب در ما نحنفی ملکیت حقیقی که نیست. اگر قراره ما اون طرف را مالک حقیقی حساب بکنیم، مباهله را، ما نحن فی جایی که اباحه مطلقه کردی به طرف، طرف ببره بفروشه، اون فروشنده آنما حقیقتا قبل از بیع مالک میشه، رو چه حسابی؟ مگه فرض بحث این نیست که تو به او وکالت نداده بودی، تو به او تملیک نکرده بودی، توکیل نداده بودی به او که به ملک خودش در بیاره و بفروشه؟ یا بذارید میگیم وکل تو کفی ام تدخل هذا فی ملکک ثم تبیعه. خب بله اونم سر جمله زده پایین این چی نمیگه، فقط میره آزاد میکنه، میره میفروشه. میگیم اون فروش فروختنش کاشف از اینه که آنم ما قبل از فروختن این استدعای تو را قبول کرده، این توکیل تو را قبول کرده، اینجوری بگی به ملک خودش در آورده و فروخته. اما فرض بحث ما این بود که فقط و فقط برای او اباحه کرده بودی.
تقدیری باشه اشکال داره؟ یعنی حقیقی نیست. حالا یکی ممکنه بگید
تقدیریشم دقت بکنید، خیلی توجه کنید دارو. این تحقیقی تقدیری ما رو قسم کرده اینها رو به دو قسم، باز نکته دیگری داره. اینه در تحقیقیش اصلا نیازی نیست شما به مسئله تنافی بین دلیلین توجه بکنید، توجه نمیخواد بود. وقتی عبدش رو هبه کرده از یک طرف هم بیاد آزاد بکنه، همه میگن آنم ما، میگن خب این معلوم میشه رجوع کرده هبهش رو، نمیخواسته هبه باشه به تو آزادش کرده. اصلا به مسئله تنافی بین دلیلین از این باب بیاییم قائل به ملکیت آنم مایی بشیم، نیازی به حرفا نیست، نیازی به حرفا نیست. اصلا این بیع رجوع حساب میشه و حتی قصد بیع رجوع حساب میشه، تصمیم بر بیع رجوع حساب میشه، بعدم بیع میکنه خب بالا خودشو بروخته، عتق میکنه عبد خودشو آزاد کرده. توجه به تنافی بین دلیلین مال ملکیت آنمایی فرضیه. ملکیت آنمایی فرضی تقدیری این در گرو تنافی بین دلیلینه و تو مانعنافی تنافی نمود. خیلی دقت کنید، این صفحه تا آخرش کار ایشون اینه که بحث خودمون رو با این موارد مقایسه کنه، افتراق مانعنافی با این مورد عتق واهب عبد موهوب را اینه که اصلا در اونجا ملکیت حقیقتاً هست برای اون با معتق رجوع کرده. مثلا نیاز به تنافی بین دلیل توجه به اینها و قائل به ملکیت آنم باقی شدن از باب فرض و ناچاری حرفا نیست. ملکیت آنمایی رو باید در مثل آنمایی فرضی رو در مثل همون دیه به نسبه میت بگید، اونم باز وابسته به تنافی بین ادله است. خب تو مانعنافی تنافی بین ادله نبود، حکومت بود. و بالجمله این بالجمله دیگه داره یکی یکی موارد رو که ملکیت آنمایی هست میگه و میگه مانعنافی با اینا فرق داره. فما نحنفی، ما نحنفی اباحه مطلقه که طرف بره بفروشه، ما بیاییم بگیم او آنما قبل از فروشش مالک شده، جمعاً بین انداز مسلطون علی اموالهم که دلیل صحت اباحه مطلقه میخواد حساب بشه و بین لابیه الافی میخواد، میگه ما نحنفی منطبق نمی شود بر تنبیک زمنی مذکور اولا در اعتق عبد جهنی. خیلی دقت کنید، متوقف تطبیق نمی شود بر تنبیک زمنی مذکور اولا در اعتق عبد جهنی. چرا؟ به توقفه علی القصد اولا در اعتق عبد جهنی. و قبلا هم گفته بود اعتق عبد که انی مخصوصا و کلمه بکزا هم بود اونجا، بکزا حالا اینجا نگورده. این داره درخواست تملیک میکنه، صحبت توکیل فی عتق، اعتق عبد که انی بکزا، مخصوصا با آوردن کلمه بکزا. این درخواست تملیک به اون کزاست. بعدم میگی حالا وقتی تملیک کردی بفروش. اون شخص که میره آزاد میکنه حقیقتاً قبل از آزادیش، قبل از آزاد کردنش قصد کرده بود این ملک تو باشه به اون کزا، ملک تو رو داره آزاد میکنه. حقیقتاً اونجا ملکیت هست، اون تا خب حالا میگیم آنما قبل از عتق، شرط هم خوب بودیم از کی بوده بگیم آنم ما قبل رفت قبل متیقن شدیم تو ما نحنفی فرض اینه که قصد تنبیه به طرف نداری فقط و فقط عبد تو لکن طبیع آغازال نفسک مالی نفسک اینو گفتی بنا نداری به او تنبیه کنه اگر بنا داری با این جمله تنبیه کنی که از بحث خارج بود اینو گفت قبلا دیگه فرض بحث رو باید حفظ کرد بنا نیست تنبیه کنی لتوقف این تنبیه علی قصد در ما نحنفی قصد نیست قصد تنبیه نیست بلا علل ملک مذکور ثانیان فی شراء من ینعت معلی و نیز ملک مذکور در همون دیه به نسبه علل بیت شراء من ینعت معلی دقت بکنید اعتق عبدک عنی اعتق عبدک عنی با بیع الواحد عبده الموهوب اینا از یه قماشن در این دو واقعا بیع فی ملکن ملک واقعی اعتق فی ملکن ملک حقیقی در این دوتا وقتی عبدش رو آزاد کنه تو قبلا درخواست کرده بودی اعتق عبدک عنی به کذا یعنی ملکنی به کذا ثم اعتق عنی اونم که آزاد کنه اون آزاد کردن کاشف از اینه که ای به تو تملیک کرده ملک تو بوده حالا آزاد کنه حقیقتا ملکیت وجود داشته برای تو و لذا اعتق تو حساب میشه حقیقتا ملکیت وجود داشته برای اون واحد و لذا اتق این واحد حساب میشه چون برگشته از هبش حقیقتا که بگیم بر اساس وجود قصد این وجود قصد باید بگیم ملکیت حقیقی اما در مورد میت نسبت به دیش در مورد فرزند نسبت به پدر مادر اونجا ملکیت فرضیه چون قصد نیست چون ملکیت حقیقتا نیست اونجا ها را در قائل ملکیت آنم ما یک تقدیری میشیم خیلی دقت کنید این به خاطر تنافی بین ادله است خب قائل میشیم پس باز با ما نحنفی فرق داره تو ما نحنفی بین ادله تنافی نیست بلا علم ملک مذکور ثانیان فی شراء من ینعت معلی چرا؟ خاطر توقف این ملک بر تنافی بین دلیل تسلط و دلیل توقف اعتق بر ملک و عدم حکومت ثانی بر اول با حالی که تنافی نبود حکومت بود بلا علم تملیک زمنی مذکور ثالثاً اینم گفتیم از خارج تملیک زمینی مذکور ثالثاً در بیع واحد و ذی‌الخیار لا ینطبق بر اون چون اونجا گفتیم قصد هست قصد سبب ملک میشه وقتی قصد میکنه عتق عبد موهوب را عبد موهوب شده ملکش ملک خود واحد عتق میکنه تو ما نحنفی قصد تملیک به طرف رو نداریم بلکه نقطه مقابلش رو داری بنات بر این ملکیت برای خودت حفظ بشه در عدم تحقق سبب ملک هنا سابقا هنا یعنی در منحرفی ها سبب الملک هنا قصده که بالا گفته بود قصد تملیک که به طرف نداری خاطر عدم تحقق سبب ملک در مانحنفی در زمان سابق به جوری که کشف کند بی از اون سبب اونجا که واهب عبد موهوب خود را عتق میکنه، عتقش بینش یک شف و امن قصد ارجاعی الی ملکه کاشفیت است. اونجا اینجا وقتی او بیع میکنه یک شف و از قصد تو تملیک به او را توی مبیح فرض اینه که همچه قصدی نداشتی بلکه قصد نقطه مقابلشو داشتی. فلم یبقا باقی نمانده الا حکم به بطلانه اذن در بیع مال خود برای غیر. ملکیت آنمایی اینجا راه نداره. ملکیت آنمایی دو قسم شد، تحقیقی تقدیری. تحقیقیش وابسته به قصد بود، تو مانعنفی قصد نیست. تقدیریش وابسته به تنافی بین الادله بود، تو مانعنفی تنافی نیست. فلم یبق الا حکم به بطلان اباحه مال خود را به دیگری که او حتی بفروشه، اذن در بیع مال خود برای دیگری. دیگه فرق نمی کنه بگی بیع مالی لنفسک یا بگی ابحت علیکم تتصرف فی مالی به ماشه بعد او بخواد بفروشه، یعنی خاص بیاری یا عام بیاری، سوام سر ره بزارکه به این بیع کما لوقال بیع مالی لنفسک یا اشتره به مالی نفسک ام ادخله فی عموم قوله ابحت لک کل تصرفین. خب کل تصرفین شامل بیعش هم میشه. این تمام. خب حالا وارد این فرق میشه که دیروز یک اشاره شد، اگر بیع برای خود این مباح و لح واقع نشد آیا برای مبیح واقع میشه یا نه؟ و اگر برای مبیح واقع میشه این بیع الان نحو لزوم یا الان نحو جواز شده باید؟ الله
ما کلاس اینجا کتابات می‌دهیم.